أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تصرف در مال مشکوک، خواه به عنوان دریافت عطا و جایزه از حاکم جائر باشد یا از یک کارمند حکومت عدل باشد یا از یک کاسب باشد، بالاخره اگر مال مشکوک است از چهار حال بیرون نیست: یا انسان شبهه بدعی دارد، هیچ جزمی به حرمت ندارد، یا جزم به وجود حرام دارد لکن این جزم اجمالی است، در تفصیلی فین علم اجمالی هم در اثر نامحصور بودن شبهه یا محل ابتلا نبودن بعضی از اطراف شبه منجز نیست، یا نه علم اجمالی منجز دارد و یا علم تفصیلی، که چهار صورت دارد. صورت اولا که شبه بدعی بود و پیش گذشت، صورت ثانیه که علم اجمالی غیر منجز است و عدم تنجیدش هم در اثر غیر محصور بودن اطرافین علم است، یا اینکه برخی از اطرافین علم محل ابتلا نیست، این علم اجمالی منجز نیست. در هر صورت این صورت ثانیه حکم فقهیش جواز تصرف است، لکن دو مطلب را فقها رضوان الله علیهم در اثنای این صورت ثانیه ذکر کردند. یک مطلب آن است که گرچه به حسب ظاهر تصرف در این مال جایز است، ولی بدون حضاضت و کراهت نیست. مرحله ثانیه و مقام ثانیه بحث این است که در صدد علاج چیزی که این کراهت و حضاضت را برطرف میکند بازگو کنند. دلیلی که در جهت اولا و مرحله اولا برای کراهت تصرف در این گونه از اموال ذکر کردن، اون ادله بر فرض تمامیت، بعضی از اون ادله بر فرض تمامیت عام است، حتی صورت اولا را هم شان می شود، بلکه بالاتر از اونجا که ما علم قطعی به حلیت هم داریم اونجا را هم شان می شود. اون ادله‌ای که برای کراهت تصرف در این انبار ذکر کردن عبارت از این بود که صرف احتمال حرمت باعث حضاضت تصرف در این مال است، ولی ما علم منجز نداریم، صرف احتمال. این رو نقد کردن به این که اگر صرف احتمال دلیل کراهت باشد، باید در صورت اولا هم باشد، اونجا که شبه بدعی است و ما علم به حرمت نداریم، علم به حلیت که نداریم، چون در همون صورت اولا گذشت که علم به حلیت شرط تصرف نیست، بلکه علم به حرمت مانع تصرف است. فرقش هم در صورت شک ظاهر می شود. اگه گفتیم شرط تصرف علم به حلیت است، در مشکوک نمی توان تصرف کرد، چون شرطش موجود نیست. و اگر گفتیم مانع تصرف علم به حرمت است، در مشکوک میشه تصرف کرد، چون ما علم به حرمت نداریم. فرق این دو مبنا در صورت شک ظاهر می شود. و اگر صرف احتمال حرمت سبب کراهت باشد، در صورت اولا هم هست. البته درجات حضاضت و کراهت مختلف است، بعضی شدید بعضی ضعیف، ولی اگر احتمالی که حرمت سبب کراهت باشد، در صورت اولا که اصلا علم اجمالی نداریم هم است. دلیل دوم و سوم و چهارم روایات و گوناگونی بود که در ابواب قضا آمده است که دع ما یوری بوک الا ما یوری بوک، یا الوقوف و عند الشبهات خیر من الاقتناع اختلاف الحرکات، یا قف عند الشبهه، یا امر حلال بین بین رشد و حرام بین قیوب مانندون. این رو روایات را بهش اشاره کردن که مقدار از این روایات در نوبت‌های قبل خونده شد. دلیل پنجم و از یک نظر دلیل چهارم اون وجه روانی است و اون این که در بعضی از نصوص هم بهش اشاره شده که اگر شما مالی را از کسی بگیرید بالاخره بر اساس اون امر عاطفی ان القلوب مجبولتون على حب من احسن الیه ها شما علاقمند میشید. ان القلوب مجبولتون یعنی جبلی دلها اینه. وقتی گفتن جبلی به تعبیر مرحوم سید مرتضی یعنی امر راسخ است، مثل جبل است. یه وقت است که تند باد این شنها رو یه جمع میکنه، این کسیب مهیل است، یه تلی از شن درست میکنه، این پایه‌ای نداره، ریشه‌ای نداره، زودم فرو میریزه. اما کوها ریشه دارن، این چیزی که ریشه دارد و موندنیست و مستحکم است بهش میگن جبل. اوصافی که ریشه دارد و موندنیست و زوال ناپذیر است بهش میگن جبلی. انسان مجبول این است، یعنی این وصف در درون او نهادینه شده. حضرت فرمود ان القلوب مجبولتون على حب من احسن الیها، هر کسی نسبت به آدم محبت کرد جبلی ما اینه که نسبت به علاقمندی. این یه چیز خوبی است که انسان یه امر عاطفی است، این یه نعمتی است، منتها زمام این نعمت رو انسان باید به دست عقل بسپارد، کجا بگیرد کجا نگیرد، کجا دل بسپارد کجا نسپارد. و اگر گرفت قهر علاقمند می شود. ان القلوب مجبولتون على حب من احسن الیها، این جبلی را ذات اقدس اله قرار داد و چیزی بسیار خوبی است که انسان یه موجود عاطفی است، موجود قسی نیست، قسی القلب نیست، موجود عاطفی است و نمک شناس آفرید خدا او را، نه نمک نشناس. این نعمت خوبی است، اما کجا نمک گیر بشود دیگه در اختیار عقل و نقل اوست. شریعتی فرستاده است که مشخص کند کجا نمک بگیر و کجا نمک نگیر. اما وقتی خوردی نمک گیر میشوی، اما کدوم نمک را بخور و کدوم نمک را نخور اون را با میزان مشخص کرده است. یه راه دیگری هم داد که اون خیلی راه مهم است، راه عمومی است، هم عمومی است، هم قوی تر است، هم مقدس تر است، هم منزه تر است، هم همگانی است و هم همیشگی، منتها مهجور که حال او را عرض میکنه. خب فرمود به این که چون این چنین است، شما وقتی مالی را که گرفتید بالاخره علاقمند میشید. وقتی که علاقمند شدید، اونها گرچه مالشون حلال است ولی تلاششون برای اینه که به مقداری که دنیای شما را تأمین میکنن از دین شما بگیرن. خب این روایت هم خونده شد. این روایت و این دلیل روانی بر فرض تمامیت کمال یبعد اختصاصی به صورت ثانی ندارد، صورت اولا را هم شامل میشود، بلکه اختصاصی به صورت اولا و ثانی ندارد. اونجایی که ما علم قطعی به حلیت داریم اونجا نشار می شود. مال حلال است، یه مال موروثی است که از این شخص به انسان رسیده، مال مشتبه و مشکوک نیست، ولی این شخصی که دارد این مال را عطا می کند بی غرض نیست. یه مطلبی است که در روایات آمده، فرمودن نعمت الهدیه تو امام الحاجه، فرمودن به این که اگر کاری به کسی داری قبلا یه هدیه بفرست که کار شما را انجام بده بالاخره. و یه چیزی بسیار خوبی است، نعمت الهدیه تو امام الحاجه. این یه مطلب. مطلب دیگر جریان رشوه و امثال ذالک رو، مال مشتبه و رشوه و ادارم که تحریم کردن از راه دیگه. کجا هدیه است و کجا رشوه است این را هم با عقل و نقل مشخص کردن. پس این سه مطلب محفوظ است. یکی این نصوصی است که فرمود نعمت الهدیتو امام الحاجه، کاری با کسی داری که میخواد کارش رو انجام بده، بالاخره چیزی اهدا کن به او، حالا هر چه هست، او هم در هر رشته است. یه وقت هست یه محقق است برای او یه کتاب میفرستی، یه وقت هست یک کسی برای او کالا میفرستی، این چیزی بسیار خوبی، نعمت الهدیتو امام الحاجه. این طایفه اولا. مسئله رشوه و اینها هم که تحریم شده است، طایفه ثانیه. تشخیص بین اینها که چی رشوه است به چی هدیه، او را هم که شارع مقدس راه مشخصی دارد که کجا هدیه است و کجا رشوه است. عمده آن است که ما در طی این راه اشتباه نکنیم. برای صیانت از اشتباه به ما فرمودن که بدانید صراط مستقیم از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر. این مطلب چهارو، از صراط و ادق و من الشر و احد و من السیف. آدم راهی را مسافر است، راهی را که میخواد طی کند، اولا باید راهشناس باشد، راه بلد باشد که راه کجاست، بعد یه پافزار خوبی داشته باشد بتواند این راه طی کند دیگر. اگر راه را نداند یا راه را بشناسد ولی قدرت طی نداشته باشد، مقصد نمیرسد که. پس هر مسافری هم باید راهشناس و راه بلد باشد، هم باید توان طی این راه را داشته باشد، وگرنه در بین راه میمون. این دو مطلب را وجود مبارک حضرت در این حدیث فرمود که این صراط مستقیم هر دو را دارد، ولی خیلی سخته. هم تشخیص و معرفت و بخش علمش ادق و من الشعر است، هم طی و تطرق و رفتنش در بخش عمل احد و من السیف است. شما باید صراط مستقیم رو تشخیص بدید یک، بعد برید دو. تشخیص دادنش از مو باریکتره، رفتنش هم از لبه شمشیر تیز سخت‌تره. از صراط و ادق من الشر فی ما یرجع الی العلم و احد من السیف فی ما یرجع الی العمل. این که میگن محققین قد حقق و شر، قد حقق و شر، شقق و شر، قد شقق و شر، و در فارسی میگن موشکافی کردن، موشکافی کردن، این موهای ظریف به هم تافته که خیلی آدم با تلاش و کوشش بکنه تا این مثبت و منفی را، این تاب خورده را از هم جدا بکنه، در چنین حال میگن مو را شکافت، مو را شکافت. در وصف بزرگان علم میگفتن اینا این جزء کسانی بود که قد شقق و شعر. در فارسی میگوییم اینا موشکافن. تا آدم موشکاف نباشد، دقیق تر از مورا نبیند، صراط مستقیم تشخیص نمیده که وظیفه چیه. حالا که تشخیص داد، همین موی باریک، همین موی باریک از شمشیر تیزتره، پس تشخیصش آسون نیست، رفتنش هم آسون نیست. یه مقداری که آدم در تشخیص این صراط مستقیم تو راه باشد، گوشش بدهکار وحی و شریعت باشد، مسئله برای خوب روشن میشه. یه مقداری که دندون رو جگر بگذارد، صبر بکند، یه چند قدمی برود، همین صراط مستقیم بین الارض و السما برای او وسیع است، کل برق الخاطف می گذرد. یه معراجی دارد که براق او برق است، اینقدر سری می رود. لذا فرمودن همین صراط مستقیم برای مؤمنان خالص به قدری وسیع و شفاف می شود که در قیامت روی او کل برق الخاطف می گذرد. خیلی آسونی. تمام سختی ها تو اولش، اوائلشه. وگرنه فرمود یه چند قدم شما بیایید، یهدی به الله من اتبعه سبل السلام هست، این توتی او تهددو هست، من یؤمن بالله یهد قلبه هست، الا ماشاءالله. این آیات همون یه چند قدمی بیایید بقیه با ما عمده همین اول راهای اول. خب و انسان هم که خودش بسپرد بالاخره برای او تشخیص اون مقداری که گفتن شما روشمندانه این راه رو طی کنید، وقتی طی کرد، ما اگرم یه وقتی خدا نکرده اشتباه کرد دیگه رفع مالای علمو. خب این راه ها که به عنوان ادله کراهت ذکر شده است، حالا تا برسیم به مرحله بعدی مقام ثانی بحث که رافع کراهت چی. در کنار این راه ها، یعنی راه های روایی که گفتن مکروه است و صراط مستقیم میتواند تیش میتواند به مقصد برساند، یه وقت هست یک کسی طبق برنامه های اخباری رفتار میکند، یه فتوای تند و تیزی میدهد که در این گونه از موارد حرام است، در شبهات حرامه هست، که این راه علمی ندارد، برای اینکه راه علمیش در اصول ثابت شده است که در شبهات بدعی یا علم اجمالی غیر منجز جاش حسن احتیاط است نه وجوب احتیاط. پس اون جور که در انسان در شبهات تحریمیه فتوا به حرمت بدهد، این هم روا نیست به وجوب احتیاط. خب اگر کسی واقعا بینه و بین الله تقصیری نکرده، سالیان متمادی زحمت کشید، منتها حالا بینید خود علامه رضوان الله در تذکره یه جور فتوا میده، در منتهای یه جور فتوا میده، در تحریر یه جور فتوا میده، بالاخره یکی از اینها درسته یکی از اینها درست نیست، اون فتواهایی که مقابل همه، اون جایی که مطابق حق باشد به مقصد میرسن، اون جایی که مطابق حق نباشد این چنین نیست که او رو کیفر کنن، به این حال اثر وضعیش اینه. اون ذات اقدس الهی فمون رفع مالای علمون یا رفع کذا یا رفع کذا، اون آثار وضعیش هم بر میدارد. یه وقت هست یک کسی بیگدار با آب میزند، بله، اما یک کسی نه روشمندانه بحث میکند. حالا نظر مرحوم علامه که در تحریر و منتها و تذکر سجوره به بعضی از این انظارم مقابل یک دیگرن، یقینا یکی حق دیگری باطل. اونجا که حق است للمصیبه اجران، اونجا که یکی حق نیست یه عجبش میدن، نه اینکه خدای ناکرده مشکلی بر او تحمیل بکنن. اگر کسی لله تلاش و کوشش کرد رفع مالای علمان رفع ان امتی تست و مانندان اون مقترشان میشه. امدانه که ما اون مقداری که میدونیم عمل بکنیم بیننا و بین الله، اون مقداری که نمیدونیم مورد عفو قرار بگیریم. هم کم کم به ما میدن و هم اگر ندادن ما رو چوب نمیزنن که شما چرا این کار رو کردید. میمونه این مسئله که خب ما اگر بخوایم فتوا به وجوب احتیاط بدیم اونطوری که اخباری رفته، این ناروا، سند علمی نداریم. بخواهیم همین طور اصولی فکر بکنیم، بله راه علمی هست، راه فقه و اصول هست، اما راه فقه اکبر نیست، بله یه چیز حلال نیست، اما یه چیز دیگر هم به ما گفتن. نه به ما گفتن بگه شما بخواید فتوا بدیم کار مردم رو ضایع بکنی، بله اگه از شما سوال کردن، اگه صاحب رساله بگو در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب نیست، در اطراف علم اجمالی که شبه مخیر محصور باشه یا بعضی اطرافش از محل ابتلا باشه که علم اجمالی منجز نیست احتیاط واجب نیست، اگر شبه بعدی هم باشه احتیاط واجب نیست. فتوا به وجوب احتیاط ندید، اما یه چیزایی هم بنویسید و خودتون هم یه جوری عمل بکنید، بگید این بالاخره احتیاط حسن است، در مقام فتوا به احتیاط ندید، اما فتوای احتیاطی بدید یک، و در مقام عمل هم احتیاط کنید دو. و اون راه اینه، و اون اینه که ما گذشته از این راه های فقه و اصول که فقه اصغر است و اصول اصغر، یه فقه اکبر هم به ما آموختن که اون هم تو همین روایات هست. فرمود به این که بالاخره شما در موارد مشکوک نمیدونی که این آقا قصدش چیه، این مالی که آورد چیه. گاهی درباره مال تردید داری، گاهی درباره مالک و صاحب اون مال تردید داری. یه سلسله علائم و امارات رو به ما آموختن که اونها هم تشخیصش دشوار نیست، اون هم تا حدود سهله. یه سلسله اموری نانوشته است که اونها مهمه. اونایی که ما آموختن و خیلی هم سخت نیست، همین است که وجود مرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که فرون کارمند تو پولی گرفته. حضرت فرمودن تحقیق بکنم ببینم درستی یا نه. تحقیق کرد و اون آقا رو خواست و گفت که من گزارش دادن پولی گرفتی. عرض کرد بله گرفتم. کانت هدیتن یا رسول الله، بر این هدیه است، و هدیه هم که شما فرمودید نعمت الهدیه تو امام الحاجه. حضرت طبقی نر فرمود ارعیت، یعنی اخبرنی، ارعیت این کان احدکم قعد فی منزلهی ولم نولهی عملا اکان الناس و یهدون الهی شیعا. اگر شما این کار رو نداشتی، کارمند ما نبودی یا بازنشست بشی، اگر سمتی نداشته بودی یا الان که سمت داری بعضی مدت بازنشست بشی، از این هدایا خبری هست؟ عرض کرد نه، اگر کارمند نبودم که من هدیه نمیدادن، یا اگر بازنشست بشم برم تو خونم بشنم که از این هدایا من نمیدن. فرمود پس این هدیه نیست. ارأیت لو قعد احدکم فی منزله ولم نوله عملا اکان الناس یهدون الیه شیئا. ارشد نه. خب این هدیه نیست دیگه. خب اینا یه چیز آسونیه، اینها آسونه که آدم میتونه تشخیص بده، برای اینکه تو کتابا گفتن نوشتن. اینم تو این صوت العداله از بزرگوار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده. اونی که مهم است حدیثی است که از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. بله، گاهی پیغمبر یا امام روایاتی که الان مثلا نقل میکنن مرحوم شیخ و اینها رضوان الله بین روایت اشاره میکنن، اگر کارها مربوط به مسائل فقه اسلام، احکام اولی نظیر نماز و روزه و این چیزها باشه، کاری که معصوم انجام میده خب دیگران هم میتونن انجام بدن یا باید انجام بدن. اما مسائلی که مربوط به بیت المال است و حق مسلم امام است، اگر امام یه کاری جای دخالت کرده و انجام و گرفته، این دلیل است برای اینکه هر کسی هم میتونه بگیره. حالا وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه اون پول دربار را گرفت، حق مسلم حضرت است، بقیه رو اونا غصب کرده بودن. گاهی هم همون نظیر جریان جنگ بعد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد انبار اینا رو مصادره کنید، در بین همین طلیعه جنگ بدر همین بود دیگه، که عده علاقمند بودن که اون کالای تجاری ابو سفیان که از شام به مکه می آمد در بین راه در معرض اینها قرار بگیرد، اینها اموال ابو سفیان و سران صنادید مکه رو مصادره کنن، برای اینکه صنادید مکه بسیار از اموال همین مهاجرین رو در مکه گرفتن. این را در حقیقت حق مسلم خودشون می دونست. بعد جریان جنگ بعد پیش آمده، اینها همون کاری که وجود داره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره اون کالای تجاری و اموال ابو سفیان می‌خواست بکند، سید شهدا سلام الله علیه در مال تجاره و کالای تجاری پسر ابو سفیان معاویه علیه اللعنه داشت میکرد. خب ولی اگه پیغمبر یا امام دست به همچین کار میزند، بالاخره حق مسلم اوست، ولی اوست، نه تنها حق اوست، میتواند بلکه شاید ملزم باشد که این رو بگیرد و به مصارف برسد. افت است ولی از اولیای الهی در یک بیت ظلمی تغذیه میکند، او حق مسلم خود اوست، دیگران غاصبند. اگر وجود مبارک موسی این چنین است و خدا فرمود من شخصا تو را بردم اونجا و القیت علیک محبتا منی، به اونها گفتم این رو بگیرید، فلتقته و آل فرعون لیکن لهم عدوا و حزنا، من تو را اونجا بردم، اونها دستور دادم تو را بگیرن، محبتی تو را در دلهای اونها داشتم، اونها پرستار داشتن. اینا کاری که یک معصوم میکند دلیل نیست که پس ما هم میتونیم بکنیم. خب او حق مسلم خود او ما را بله بله پدر مادر اگر امر به گناه کردن آدم خدا فرمود لا تده هما و صاحب هما فی دنیا معروفا، نه و اینجا هدا کل تشکه که بی مال سلک به علم لا تده هما، اما صاحب هما فی دنیا معروفا، فرمود پدر یا مادر ولو کافر. خب این جزء وظیفه بین المللی اسلام است. حالا اینا کافر هم مشرک هم، همه حقوقی که پدر و مادر مسلمان داره اینا هم دارن الا ما خرج به دلیل. فرمود این کاری به اسلام نداره. و صاحب هما تمام نیازهای دنیا واجب و نفقه هستن، باید بهشون مسکن بدی، هزینه بدی، پوشاک بدی، مشکلاتشون ده، بیمارن درمانشون کنی، دارونشون رو بدی، اینا کار دنیاییست. و صاحب هما فی دنیا معروف، اما تو مسائل اعتقاد و اخلاق و دین و احکام اونای پیشنهادی دادن که خدا اینا کرده تو باید این کار خلاف شرع انجام بدی، نه این فلا تو تعهما، اگر اونا پیشنهاد معصیتی گناهی چیزی دادن اون مرزش مشخصه، چون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اونی که عرض میکردی مربوطی به فقه اکبر است، در روایات گفته شد هم معرفتش مهجور است، هم عملش مهجور، هم معرفتش از این گونه از معارف ادق است، هم عملش از این گونه از اعمال احد. این حدیث 39 باب 12 از ابواب صفات قاضی است، یعنی وسائل جلد 27 صفحه 166. این حدیث نورانی است که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه از پدر بزرگوارش امام کاظم سلام الله علیه در حدیث تورانی از معجزات پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند که وابسته ابن معبد اسدی حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید، عرض کرد که لا ادعو من البر و الاسم شیئن الا سألتو ان، من هرچی که مربوط به حلال و حرام بود یا اطاعت و اسیام بود یا بر و اسم بود بالاخره خطوط کلیش از پشت مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردم. فلما اتاه قال له النبی صلی الله علیه و سلم اتسالو اما جئت له او اخبرو، که این وابسته ابن معبد اسدی برای همین منظور آمده که سوال بکند. وقتی به حضور حضرت رسید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که من بگم برای چی آمدی یا خودت میگی؟ عرض کرد اخبرنی، شما بفرمایید من برای چی آمدم. حضرت فرمود جئت تسألونی عن البر و الاسم، فرمود که تو آمدی که من درباره اون چی که خوب است اون چی که بد، بدو خوب، بدی خوب، حلال و حرام، زشت و زیبا، حسن و قبیح، گناه و ثواب، از اینا سوال بکنی. قال نعم، بله، برای همین آمدم. فزرب بیدهی علا صدره. حالا بوجود ماره پیغمبر با دست خود به سینه خود زد یا با دست خود بر سینه بابسه زد، سمغار یا بابسه، یا به دست به سینه خود بابسه اشاره کرد فرمود یا بابسه. تو حالا حدیث العهد بالاسلامی، تازه اسلام آمده، اینطور نیست که حالا برای شما یک فقیه باشه، کسی مفسر باشه، عالمی باشه که یعلم و کمال کتاب و حکمه در اون منطقاتون. یه چراغ درونی دارید، این چراغ درونی همگانیست و همیشگیست، اینو خاموش نکنید. یا وابسه البرو مطمئنت الیه نفس والبرو مطمئن به صدر والاثم ما تردد في صدر وجال في القلب و این افتاک الناس و افتوک. فرمود وابسه در درون انسان یه ترازوی است، یه چراغی است، یه مصباح و شریعه است. اون خدایی که این دل را آفرید، دل را طرزی قرار داد، اگر به سمت خدا باشد می آرمد یه جایگاهی. همین که از سمت اله فاصله گرفت، مثل این که به لبه پرتگاه رسیده لغزانه. میدونید اگر یه چیزی، یه ظرف بلوری در جا خودش باشه، خب آرام ثابته دیگه. اما اگر این رو بیارید به لبه این میز، به لبه این صندلی، به لبه تاقچه، خب لرزانه دیگه. فرمود این دل علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اگر در جا خودش باشه آرام مطمئن. همین که از یاد خدا غفلت کرد لرزان. اگر یه چیزی، کاری رو به شما پیشنهاد دادن یا کالایی رو به شما پیشنهاد دادن، این قبولش یا نکولش مال دل دیگه. دل یا قبول میکنه میگه من میپذیرم، بعد شروع میکنه به گرفتن، یا نکول داره میگه من نمیگیرم و رد میکنه. پس اولین مرحله پیشنهاد این کالا یا کار میفته تو دل. این دل که یک ظرف بلورینه، اگر در جا خودش باشه خب آرام دیگه. شما اگر یه ظرف بلوری داشته باشید، در روی میزی باشه، جاش هم محکم باشه، خب وقتی آب میریزی دیگه نمیلرزه که. ولی اگر بیاد دو لبه میز که برای سقوط و افتادن آماده است، همین که یه کالای ریخید روش، یه قدی آب ریخید، میرید میلرزید. فرمود یه پیشنهادی که میدن، اولین بار این پیشنهاد میاد تو ظرف دل دیگر، برای آدم میفهمه، بعد میخواد تصمیم بگیره یا نفی یا اثبات. فرمود اگر این پیشنهادی که به دلت دادن، این دلت آرام بود، میشه بر، میشه حلال. اگر دلت لرزید، برایش مشکل داره. چیکار داری مردم چی میگن؟ چیکار داری دیگران چی میگن؟ خیلی ها ممکنه بگن این حلاله، ولی اونی که در درون توست، اون مرجع تقلید که با توست و در درون توست و همیشه با توست و اشتباه هم نمی کنه، اون میگه نگیر. خب این مواظبت میخواد دیگر، نیست؟ یه وقت است که یک کسی همین تنگ بلوری رو یا این ظرف بلوری رو که باید روی این میز باشه، یه دستی از شیطنت از جای دیگه میاد زیر این رو نگه میداره به حسب ظاهر. این دل نمی لرزه، اما یه پایش رو دوش شیطون. این که حرکت کردن فقه اکبر، برای اینکه این حرفها حرفها نیست که مثلا کسی با پرهوش رو درس خوندن، این مثل رسائل نیست، این مثل مکاسب نیست. روح چیه؟ تجرد روح چیه؟ ما با فرشته چی کار داریم؟ اینا رو کی تو دل ما انداخته؟ الان انداخته یا مرد یا همون در اول فطرت؟ اینا در اون حد نیست، منتهی علمیست محجوب. فرمود به این که این مصباح الشریعه، این میزان الشریعه، این معیار الشریعه، این مفتاح الشریعه، اینو داری با خودت. گاهی انسان میبیند که نه، یه پایه جعلی پیدا شده که این تنگ بلوری رو، این ظرف رو نگه میداره که موقتا نلغزه و نلرزه، اما نمیدونه این پایه دوش شیطانه، الان این دل اونجاست. فرمود این دل این چنینه. این میشه علاوه ذکر الله تطمئن قلوب. نه معنیش اینه که آدم وقتی مضطربه بگی لا اله الا الله، اون بی اثر نیست، اما این دل وقتی در جای خود باشه آرام. مطلب دیگر اینه که این رو همه دارن یا نه و همیشگیست یا نه. بله همه دارن، همیشگیست. اینی که ذات اقدس الهی در سوره شمس فرمود به این که و نفسن به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این فعل ماضی نیست که در مقابل فعل مضارع باشه، که فعل ماضی هست، حال هست، استقبال هست. ببینید این یازده سوگندی که شروع میشه، اون ماضی و مضارعش از زمان منسلخه. این که فرمود به این که بر شمس و زهاها و القمر ذا تلاها، هیچ که فعل توش نیست که کار خدا باشه. اما و النهار ذا جلاها، و النهار ذا جلاها سابقا، ذا جلاها الان، یجلیها بعد، همیشه همینطور دیگه. و لیل ذا یغشاها الان، یغشاها بعد، اینطور نیست که ماری خاطر باشه که. و الارض و ما بناها و السماء و ما بناها و الارض ما تهاها، تهاها یدوها دهاها یدوها، ماضی و مضارع حال هر سر شان میشه. این دونست که بس سماء و ما بناها و رها کرد و رفت. پس همه اینها ماضی و حال و استقبال شان میشه تا میرسیم به این بخش یازدهمی، و نفس و ما سواها فالهمها و یلهمها فجورها و تقواها. این چی نیست که یه وقتی در یک روزگار کهنی اون بدی و خوبی، بر و اسم، حلال و حرام رو خدا الهام کرده باشه و تمام شده باشه؟ نخیر. اون وقتی که مورد لزوم است الهام میکنه، وگرنه در بچگی به ما بده و یادمون نباشه که فایده نداره که. فقط من این سرمایه رو دادم و نفس به ما سواها فالهمها و یلهمها سابقا لاحقا الی یوم القیامه. این چی نیست که یه وقتی الهام کرده و تموم شده رفت؟ اون وقت که، یعنی وقتی که ما را آفرید، اون وقتی که مورد احتیاج ما نبود، کودک بودیم، نوزاد بودیم، اون وقت به ما الهام کرد که چی فجور چی تقوا. الان که مکلفی، مورد حاجت ماست، الان باید کسی ما بگه. این فعل همه ها از اون ماضی هایی نیست که مربوط به گذشته باشه، نه از ساختار خلقت انسان. و نفس و ما سواها و یسویها فعل همه ها و یلهمها فجورها و تقواها، در گذشته، حال، آینده، لحظه به لحظه میگه چی بده چی خوبه، چی بده چی خوبه. خب یه کسی باید باشه بالاخره گوش بده دیگه، با خودش باشه گوش بده. حالا اگر کسی خدای ناکرده این گوشش بست، سمون بکن امیان دیگه، اون حرف خود درونه که نمیشنود که، حرف بیرون فقط میشنود. خب ما مرتب با حرف میزنیم، خب اون نمیشنود دیگه. این سمون بکن امیان به نجربه کیه؟ اینه که خیلی از حرفا رو میشنون که اون حرفی که باید بشنون نمیشنون، اون حرفی که از درون باید گوش بدن اون رو گوش نمیدن. همونطوری که در سوره روم فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، اینجا لا تبديل لالهام الله، لا تبديل لتسويه الله. و نفس و ما سواها که تسویه او به الهام است، فالهمها و یلهمها فجورها و تقواها الی یوم القیامه، لا تبديل للالهام. پس او مرتب داره میگه چی بده چی خوبه، چی بده چی خوبه. این فجور و تقوا همون بر رو اسمه. حضرت فرمود این دلت مواظب باش، اگر آرام بود بدون بره، و اگر لرزان بود بدون اسمه. خب این راه ها هم در شبهات بدعی هست، هم در اطراف علم اجمالی هست، هم در مال حلال و طیب و طاهری که موروثی است، مال مشکل ندارد ولی این مالک مشکل دارد بخواد چی ادا کند، این هست. و هم در اونجایی که فرق بین هدیه که چیزی بسیار خوبی است و رشوه که چیزی بسیار بدی است، اونجا فرمودن کاری داری با کسی، این حسنه را رها نکن، نعمت الهدیتو امام الحاجه، کاری میخوای انجام بدی بر دیگری، اگر هدیه ای دادن هم اون آقا کار خوبی کرده هم برای شما حلال و طیب و طاهر است، شما که اجیر اون نیستی، لله داره کار میکنی، او هم یه وظیفه برای خودش احساس کرده یه هدیه به شما داده، میشه نعمت الهدیتو امام الحاجه. یه وقت هم میشه احقاق باطل بکند، ابطال حق بکند، میشه رشوه. یا کاری که وظیفه خودشه باید هم انجام بده، اجیر شده اصلا برای همین کار، یا کارمند اجیر شده این کار انجام بده، دیگه غیر از این حقی ندارد چیزی که بگیره. بعد اونجا مردش میشه اسم، اینجا مردش میشه بر، بعد کاملا مشخص میشه که چی بر است و چی اسم، چی فجور است و چی تقوا. الحمدلله.